اون بخشی که بهتون قول دادم یه بخش گفتگو هست که میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سعید زواریان، کارشناس کسب و کار، و ایشون برای ما بفرماین که یک کاسب دقیقاً در چه نقطه‌ای به بلوغ شغلی خودش میرسه و میتونه هم مشتری رو منصفانه راضی نگه داره، همین که خودش تو کارش پیشرفت داشته باشه. جناب آقای دکتر سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام آقای دکتر ارادت، در خدمتتون هستیم با افتخار.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزم،
زنده باشید، سرپا گوشیم.
بفرمایید.
سلامت باشین. عرض حضور که با این مقدمه که شما فرمودین و این چند لحظه که من داشتم استفاده می‌کردم از فرمایشتون و برنامه‌تون، تو کسب و کار ایده‌آل ببینید خیلی وقتا ما به فکر توسعه میافتیم. کسب و کار ایده‌آل اینه که بزرگ بشه. کسب و کار ایده‌آل توی اندازه نمیمونه. حالا یا به قول شما الان فرمودین شعبه میزنه که تو همون جایی که هست کیفیتاشو زیاد میکنه، یا محصولاشو زیاد میکنه، یا افرادشو به هر حال اضافه میکنه که بتونه خدماتشو اضافه تر بکنه. به هر حال توسعه پیدا میکنه. و یه چیزی که خیلی خیلی مهمه تو این کسب و کار برای اینکه بتونه واقعا توسعه پیدا بکنه، فقط بزرگ نشه. این اصطلاح فنی دارن به کار میبرن. بزرگ شدن به معنی این نیست که کسب و کار شما میتونه از پس رشد خودش بر بیاد. ولی اگر شما راجع به توسعه کسب و کار صحبت کردین، اون وقت یعنی زیر ساخت دارین. یعنی شما الان فونداسیونتون مناسبه برای بزرگ شدن کسب و کار. از این جهت من به شما میخوام یه نکته اضافه بکنم، و اون اینکه توی کسب و کار ایده‌آل زیر ساختایی که توش وجود داره، امکان تصمیم گیری فنی رو به ما میده. امکان تصمیم گیری بالغانه رو به ما میده. به این معنی کسب و کار شما باید همچنان که بزرگ میشه بالغ هم بشه. بالغ بشه یعنی چی؟ اصطلاح آدم هاست. یه بچه امکان تصمیم گیری نداره، برای خودش هیچ تصمیمی نمیتونه بگیره. بزرگترها براش تصمیم میگیرن، بزرگترها از خیابون ردش میکنن، بزرگترها بهش غذا میدن، بزرگترها تنظیم میکنن که چقدر غذا بخوره، همه چیز رو تنظیم میکنن. خب یه کسب و کاری که کودک مونده باشه اینجوریه، یعنی صاحب کسب و کار خودش همه چی رو ذهنی براش تصمیم میگیره. اگه تو کسب و کار ما بتونیم عدد ایجاد بکنیم، به معنی که شما عدد ایجاد بکنید، دارید میرید به سمت اینکه بالغش کنید. یعنی چی؟ یعنی این کسب و کار معلوم بشه فروشش چقدره.
بله.
توی چه ماهایی از سال فروشش میره بالا، چه ماهایی میاد پایین، کدوم کیفیتش بیشتر رضایت ایجاد کرده، کجاها نتونسته رضایت مورد نظر مشتری رو داشته باشه، کجا به وعده هاش تونسته عمل کنه، کجا وعده های زیادی داده و بعداً نارضایتی پیش آورده، اصلا رضایت پرسنلش، رضایت مشتریاش اینا تو چه عددیه. اگر ما برای اینا بتونیم این عددهای مختلف، یعنی سوالایی که من رو رگباری پرسیدم، شما بتونید رگباری بهش جواب بدین، یعنی کسب و کار شما با عدد داره کار میکنه. این کسب و کار هر چقدر عددا توش بیشتر میشن، محاسبات توش بیشتر میشه و اصطلاحا میگیم بالغتره. این کسب و کار توش تصمیم گیری ها درستن انجام میشه و بهتر میتونه اون وقت در کنار بزرگ شدن بالغ هم بشه و اون بزرگ شدن یه وقتی آوار نشه سر خودش و زمینه رشدشو داشته باشه.
بله. عرض کنم که آقای دکتر یه نکته ای من الان یعنی کلام شما داشتم بهش فکر میکردم، این که خب به هر حال اشتباه در کار کاسبی پیش میاد، یه جایی اشتباه میکنیم. بله. اگر اومدیم اون اشتباه رو دیگه تکرار نکردیم، میشه بهش گفت به یک سطحی از بلوغ رسیدیم. ولی بعضی ها میانه اشتباه رو دوباره تکرار میکنن بعد هی میگن چرا اینطوری میشه.
چقدر سوال خوبی کردین، چقدر خوب وقتی سوال کردین. دقیقا یعنی همین کسب و کار بالغ ما همیشه اینجوری میگیم مدیری اونی نیست که اشتباه نمیکنه، مدیری اونی که اشتباه تکرار نمیشه. و ما برای چی عدد ایجاد میکنیم؟ برای اینکه بفهمیم این اقدام ما مشتری رو ناراضی کرد، این اقدام ما یا این کیفیتی که ما الان توی مثلا مواد اولیه‌مون به کار بردیم، این کیفیت ما رو آورد پایین. این عددا رو اگر ما داشته باشیم، این عددا کمک میکنه وقتی با یه مسئله روبرو میشیم، وقتی با یه خطایی روبرو میشیم، این خطا رو بتونیم ریشش رو پیدا بکنیم.
درست.
اگر ریشش رو پیدا بکنیم، از تکرارش قطعا جلوگیری میکنیم. این خودش علامت بلوغ کسب و کاره. پس کسب و کار بالغ اونی نیست که اشتباهش پیدا نمیشه، اشتباه ها ریشه یابی میشه و تکرار نمیشه.
بسیار عالی. یه کلید واژه هم از شما هدیه بگیریم در این عصر جمعه.
یه مدل هست اگر کسب و کارا دوست داشته باشن برن سمتش، مچوریتی مدل اصطلاحا هم میگن، یا مدل بلوغ سازمانی، چه فارسی انگلیسی، چه فارسی چه انگلیسی، اگر جستجو بفرمایید تو هر دوش مقاله های خیلی خوبی پیدا خواهید کرد. سازمان ها رو تقسیم میکنن که 5 سطح بلوغ داریم، این 5 تا سطح رو معرفی میکنه. کسب و کاری که تازه شروع شده تو سعی و خطا است. کسب و کاری که خیلی بالاست میره سمت نوآوری. ما بین اینا میتونیم حرکت داشته باشیم.
بسیار عالی. متشکریم از شما جناب آقای دکتر زواریان، امیدوارم که عصر عالی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم، خواهش میکنم و خدمت شنوندگان عزیزمون عرض میکنم که انشالله که در مسیر کسب و کارتون به یک بلوغی برسین، همچنان که آقای دکتر اشاره فرمودن، به گونه‌ای باشه این بلوغ که همیشه خداوند رو در کنار خودتون احساس بکنید که خداوند هست که راه روشن زندگی رو همیشه به ما نشون میده.
من دلم روشنه به فرداها، چون تو داری میسازی دنیامو، تو تموم لحظه های عمرم با تو یادم میره من دردامو. تو یه آغازی برای قلبم، قلبی که تو توی اون تسخیری، اینجا رو به غیر تو نمیخوام، با تو شک میگیره هر تصویری. شب بارونی رو با تو میخوام، تویی که ترانه ی بارانی، جای تردیدی ندارم هیچ وقت، با تو شیرین میشه هر پایانی. وقتی تو فکر اونم من هر دم، خدا خودش نیتمو میدونه، واسه اجابت این حاجت هم منو از سختی و غم میدونه. شب بارونی رو با تو میخوام، تویی که سرانه یه بارانی، جای تردیدی ندارم هیچ وقت، با تو شیرین میشه هر پایانی. شب بارونی رو با تو میخوام، تویی که سرانه یه بارانی، جای تردیدی ندارم هیچ وقت، با تو شیرین شهر آیانی.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تأسیساتی هوشمند، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ای بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خیلی ممنونم که همچنان همراه هستید با برنامه از شنبه از شبکه رادیو اقتصاد و داریم در مورد انصاف در کسب و کار صحبت میکنیم. خانم نوازنی بزرگوار، مغازه‌هایی که بر اساس سود کم و فروش بیشتر میچرخه به نظر من که نهایت انصافو دارن، یعنی بله. انگیزه شون هم فروش جنسه و هم جذب مشتری، درسته؟
بله درسته. کسبایی که حالا اون گارانتی یا ضمانت جنساشون واقعیه، بله. و مشتری رو سر خدمات پس از فروش سر نمیدونن، واقعا انصاف دارن به نظر من.
حالا شما شنونده های عزیز، همراهان نازنین ما، بفرمایید که اگر بخواین از همین فردا، یعنی از شنبه، در کسب و کار خودتون فرد منصفتری باشید چه کارهایی رو انجام میدید؟ 30036-37 شماره پیامک ما و شماره تلفنمون.
بله 22-65-25-25.
حرف از کسب و کار و انصاف شد. خب هر کدوم از ما یه تعریفی از انصاف داریم. مادا به نظر من همه کسای ما آدمای خوبی هستن. اینکه آدم انصاف داشته که سعی کنه اون مشتری که میاد براش که بدون خداوند ایشونو فرستاده، اون قیمتی که میده دا اون برکتش از جیب مشتری نخواد، از خداوند مهربون بخواد، یعنی اون حداقل سودی که باید عرفشه بذاره. نه اینکه بگه امروز مجلسمون خریدم اینقدر، خب حالا از رفت بالا منم قیمتم بره. خب شما قیمت قبل خریدی، اگه بتونی از قیمت قبل هایی که خریدیم اون قیمت قبل بدیم، به نظر من میشه برکت. خدا هم جوابش میده و مواظبت زندگی ما هست. همین هستم ستون دارم ستون بخیر. یعنی
خیلی ممنونیم از شما آقا حمید عزیز، ما هم شما رو دوست داریم و پیشنهاد شما پیشنهاد خوبی بود. اما کسی که یه همچین نگاهی در کاسبی خودش داشته باشه واقعا باید به احترام او سر تعظیم فرود آورد، که حالا اگر تغییراتی هم در قیمت صورت میگیره اما جنس خودش خانم نوازنی بزرگوار باز هم با همون قیمتی که خریداری کرد و بر اساس آن سودی که در نظر گرفته میفروشه.
آقای داوود از کرج گفتن کم بخور همیشه بخور. فکر می‌کنم منظورشون این بوده که سود کمتر بگیر، همیشه مشتری داشته باش. حالا این یه کمی
نگاهشون رو
مثالش متفاوت. آره مثالشون حالا خیلی صدق نمی‌کنه در اون موردی که اشاره کردن. آقای پناهی گفتن که گاهی وقتا توان خرید مردم کاهش پیدا می‌کنه. خوبه که شاهد این کاهش توان خرید مردم باشیم، انصاف داشته باشیم. به هر حال سودم اندازه‌ای داره، بیش از اندازه که بخوایم سود بکشیم روی اجناس مردم واقعا اذیت میشن و نمیتونن خرید بکنن. خیلی حواسمون به مردم و هم محلی ها و کسایی که به هر حال هر روز به ما مراجعه میکنن باشه.
هر کسی بخواد از شنبه انصاف رو رعایت کنه، مثلا منی که راننده تاکسی هستم، وقتی احساس میکنم که اون مسافری که سوار شده معلومه که میتونم ازش اون 30% که کرایه رفته بالا رو نگیرم، حتما نگیرم. یا اون قصابی که میبینه یکی اومده گوشت بگیره، حالا مقدار پولش کمتره، مثلا میتونه احساس کرد که طرف یه مقدار نیازمنده، بدون اینکه طرف متوجه بشه یه مقدار نسبت به پولش گوشت اضافه تری بذاره. همچنین تو شغلهای دیگه هر کسی بهترین به خودشو نسبت به اون ارباب رجویی که داره رعایت کنه، به نظر من هم مملکتمون گل و بلبل میشه، همه روزی خودشونو به نحو احسن به دست میارن.
خیلی ممنونم از شما برادر بزرگوارم. یه نکته جالبی در صحبت‌های این دوست خوبمون بود خانم نوازنی و اونم اینه که حالا ما چون خیلی تاکید کردیم که شما در مورد شغل و پیشه خودتون اگر بخواین انصاف رو رعایت بکنید چه می‌کنید، حالا ایشون اشاره به شغل خودشون نکردن ولی مثال زدن، گفتن مثلا یک راننده تاکسی میتونه این کار رو انجام بده، یک قصاب میتونه این کار رو انجام بده. این هم نکاتیه که شما حالا در این بازه زمانی که تا پایان برنامه فرصت دارین میتونید با ذکر مثال یه شغلی رو در ذهنتون مجسم بکنید و اگر فردی بخواد در چنین شغلی منصف تر باشه چه باید بکنه. در خدمت شما هستیم.
بله، آقای محمدی نوشتن که نوشتن؟ یکی از مواردی که میشه انصاف رو درش در نظر گرفت این مسئله چانه زنی. خیلی جالبه. آه. نوشتن که من که سود معمولی روی اجناس میکشم ولی اگر کسی با من چانه بزنه حرفشو رد نمیکنم، بازم بهش تخفیف میدم، اینطوری انصاف رو رعایت میکنم.
بله،
نمیدونم چانه‌زنی هم میشه.
چانه‌زنی هم که بعضیا بله. میتونن از اون به عنوان یک هنر یاد بکنن، انقدر چانه میزنن که فروشنده بزرگوار یا اون کاسب محترم برای رهایی خودش سعی میکنه که دیگه رضایت مشتری رو به دست بیاره. متشکریم که این نگاه‌های متفاوت رو به موضوع امروز برنامه از شنبه دارید.
وای بگم درخواست بیمون انصاف رعایت کنیم، چیکار کنیم؟ قیمت ها رو واقعا همون قیمتی که هستش بدیم. اگه واقعا نفر میاد که واقعا دستش نیست و دستش به رو گفتنی خالیه و تاییدش واقعا نداره، تا اونجوری بهش تخفیف بدیم و اینکه واقعا این تخفیف رو از حد دل باشه.
ممنونیم از تماس شما. آقای عظیمی نوشتن که کاسب از شرایط خاص بازار یا مشتری مثلا مثل ایام شلوغ یا ناگاهی مشتری نباید سوء استفاده بکنه و اینطوری انصاف رو رعایت کرده. خب نکته جالبی اشاره کردن ایشون.
بله.
مثلا دم عید شلوغ، مشتری عجله داره، فوری میخواد پولو برا بده به کاسب و سری جنسشو بگیره بره. حالا اونجا نه وقت داره چونه بزنه، اون کاسبم هر قیمتی میگه یه دفعه پرداخت میکنه، ممکنه که قیمت ها منصفانه نباشه. اینم یه موضوعی بود که ایشون بهش اشاره کردن.
سلام، وقت همگی بخیر. انشالله باید صبح اول صبح شنبه که اگر مغازه‌ای داریم میریم تو مغازه نگاه کنیم، فاکتورهای خریدمون رو چک کنیم، ببینیم اجناسی که داریم چه قیمتی خریدیم، چه قیمتی تموم شده و یک سود منصفانه روش بکشیم و خلاصه اگر قبلا یه قیمتی زدیم بالاتر بوده حالا قیمتش رو مناسب‌تر کنیم، اگرم خدماتی هستیم رسیدگی کنیم، ببینیم آیا واقعا اگر میتونیم رعایت کنیم مردم و کار خدماتیمون رو با مزد کمتری یه ذره اگه میتونیم از اون مزد کم کنیم و خلاصه رعایت کنیم که یک کاسب.
سلام، وقتتون بخیر. برای اینکه بخوایم انصاف رو در کسب و کارمون رعایت کنیم باید تو کارمون صادق باشیم. اگه میخوایم سود کنیم بیش از حد مجاز قیمت ها رو بالا نبریم، تخفیف بدیم، با مشتری را بیایم. اگه جنسمون عیب و ایرادی داره صادقانه به مشتری بگیم و پنهانکاری نکنیم، جنس فروخته شده رو پس بگیریم و تعویض کنیم و در هر حال رضای خدا و رعایت حق و ناس رو در نظر بگیریم. کسب و کارتون پربرکت. سمیرا از زاهدان، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از شما خانم سمیرای بزرگوار. شما هم به نکات بسیار بسیار مهمی اشاره کردید و از شما ممنونیم. اما پیامک بعدی ما
بله، پیام بعدی 0912-4972 هست که میگن سه سالی هست که مغازه 60 متری داره کردم، علاوه بر خودم پسرم برای 5 نفر دیگه هم کارآفرینی کردم. مغازم رو بر محور سود کم و فروش بیشتر میچرخونم، برای همین قریب به 70% مشتریام ثابتن، 30% بقیه هم به خاطر ارزان فروشی به مغازه ما میان. درود بر شما.
ما اگر خدا را در نظر بگیریم و دلسوزی برای مردم در نظر بگیریم انصاف را رعایت میکنیم. من دو تا قصه دارم به تو انصاف، انصاف در معاملات. مشتری اومد تو مغازه گفت این جنس داری؟ گفت از مغازه بغلی بخر. گفت من تو نداری؟ گفت چرا دارم. پس چرا نمیفروشی؟ گفت من تو قبلا 5 تا مشتری داشتم، این مغازه بغلی داره هیچ مشتری نداشته، تو برو از اون بخر. میشه انصاف. دو، بنده خدا شیر میبره شنبه اضافه میاره، یک شنبه اضافه میاره، دوشنبه اضافه میاره، سه تا زخم میبره روز دوشنبه. مردم میگه مردم این شیر مال پریروزه، این مال من شیر تازه از امروزه. مردم شیر تازه میخورن. راز بگم تو خود ضرر میکنید. ضرر بکنم. اما انصاف باید به خرج بدن.
خب خیلی تشکر میکنیم از شما آقای سلامات عزیز دل از خوزستان. خانم نوازنی بله. به نکته بسیار مهمی اشاره کردن. دقت کردید وقتی که حالا مثلا بله. به جای مراجعه میکنید برای تهیه یک جنسی، خود فروشنده وقتی میاد و شما حتی جنس رو انتخاب کردی میگه بله. نه اینو مثلا بذار سر جاش، این شاید مثلا تاریخش مدتی ازش گذشته باشه یا تازه ترش رو هم داریم، اینا نکات خیلی ریز و حساسه.
رفتم شیر بخرم، گفتم امروز شیر اومده، گفتم بله. برداشتم گوتی شیر، دیدم که مال دو روز پیشه، گفتم که این که تاریخش مال دو روز پیشه. بعد گفت چرا امروز اومده؟ اون انتهای یعنی ببین تاریخ های دو روز پیشه گذاشته بودن.
من فکرم شما مهر تاییدی زدید برای اون چی که من گفتم، شما تجربه معکوسشو داشتید.
بله. منم دیگه یاد گرفتم، دیگه میرم همیشه از اون انتهای یخچال شیر برم.
بسیار عالی. اما میگن یا در حقیقت باور بعضی هاست که افرادی هستن که انگار همیشه عقب میمونن، حالا از کار، زندگی، درس، بحث و در کل از همه چیز.
یه دم هستن که همیشه وقت اضافه میارن با اینکه درگیر کار و زندگی و درس و برس و همه چی هستن.
تفاوت این دو گروه به نظر شما در چیست؟ در برنامه‌ای که میچینن و بهش عمل میکنن، وگرنه خب ما 24 ساعته بله. در طی روز داریم تلاش میکنیم و 24 ساعت هم که بیشتر وقت نداریم دیگه. بله. اما نوع استفاده از این 24 ساعت خیلی مهمه دوستان.
بله، اینکه چطور برنامه بچینیم و برای چه کارهایی برنامه‌ریزی کنیم در بخشی آماده شده به نام عقب نمونیم.
عقب نمونیم.
بله، و ما در این بخش از برنامه اگر که به خاطرتون باشه در برنامه‌های گذشته در خدمت خانم دکتر سمانه محرمی نمین هستیم که ایشون راجع به اصول و فنون مذاکره چند هفته است که با ما صحبت میکنن و خیلی نکته ازشون یاد میگیریم. خانم دکتر سلام و درود بر شما.
خانم دکتر خیلی ارادت دارم سلام عرض میکنم و ایام سوگواری آقا ابی عبدالله علیه السلام رو خدمت شما تسلیت میگم، در خدمت شما هستیم.
اللهم اینی اعوذ بک من الکفر و الفقر و اعوذ بک من عذاب القبر، لا اله الا انت. سلام عرض میکنم خدمت مجریان توانمند این برنامه و شنوندگان فرهیخته شما. ایام العذا رو تسلیت عرض میکنم، انشالله که امام حسین شفیع همه ما باشه.
در خدمت شما هستیم.
ما ادامه بحث رو میخواییم از شما بشنویم. میگن که سر کلام دست شماست خانم دکتر عزیز.
ممنونم از بله. شما
تا کجا از شما شنیدیم و پس از اون پای دست شما بنشینیم، بفرمایید.
این ممنونم از شما. امروز با توجه به موضوع برنامه شما که پیرامون انصاف بود که بسیار هم کاربردی هست در بحث کسبه ما، قطعا به موضوع انصاف میپردازیم و نکته ای هستش که باید خدمتتون اشاره کنم. بررسی هایی که شده نشون داده رضایت مذاکره کننده ها و تمایلشون برای به نتیجه رسوندن مذاکره در همون برداشت اولیه به میزانی بستگی داره که از طرف مقابلشون بازخورد منصفانه بودن رو بگیرن. خب در مورد کسره صحبت شد. از قدیم گفتن کاسب حبیب الله. ما این رو باید در تمام فروش هامون، در فروش های خورد کلانمون در نظر بگیریم و این جزء اصول ما باشه. اما یه نکته مهم وجود داره در مذاکره. ما چیزی رو داریم به نام کیک مذاکره. کیک مذاکره چی هستش؟ آن چیزی هستش که وسط قرار میگیره، موضوع بحث هست و قرار هر کس سهمی از اون رو برداشت کنه. ما در موضوع انصاف در مذاکره سه اصل رو باید در نظر بگیریم. اینو یادمون باشه که ما اول باید موضع خودمون رو نسبت به انصاف با هم در میون بذاریم. در دو جلسه گذشته در مورد موضوع مذاکره پرتغالی با هم صحبت کرده بودیم. خیلی کوتاه ازش رد میشم. دو طرف بودن سر یه بار پرتغال با هم مذاکره میکردن، در صورتی که یک سری از اونها فقط گوشت پرتغال رو برای آبگیری میخواستن، یکی پوستش رو برای مربا. این وسط اگر اینها نصف میکردن با هم دیگه منفعتشون نصف میشد، اما اگر از ابتدا با هم صحبت میکردن، یکی پوست رو برداشت یکی گوشت، هر دو منفعتشون دو برابر میشد. در موضوع انصاف هم حتما باید ما این سه اصل رو در نظر بگیریم و قبلش با هم دیگه صحبت کرده باشیم. سه اصل برابری، عدالت و نیاز. ما وقتی اون آوردمون رو، آنچه که در موردش موضوع مورد بحث مذاکرمون هست، بین طرفین وسط میذاریم، باید بدونیم که توی برابری به دو قسمت مساوی تقسیم میکنیم. آیا این به نفع ماست؟ این همون پرتغاله. اگه ما پرتغاله رو نصف کنیم، شاید هر دو طرف ما اصلا این رو، هر دو تا رو، ما هم یه کارخونه مربا داریم یه کارخونه آب میگیریم، پس پرتغال ها رو نصف کنیم، سود برابر میذاریم با هم. این میشه برابری ما. در مورد عدالت، اصل بعدی این هستش که هر کس به نسبت سرمایه خودش برداشت بکنه.
درسته.
آنچه که آورده به اندازه همون سهم و شراکه برداره. در قسمت نیاز این هستش که به آورده شما، به سرمایه گذاری شما توجه نمی کنه. همون شرط اصلی اولیه که در مذاکره پرتغالی گفتیم، اگه به اساس نیازش برمیداره و این باعث تأمین دو برابری میشه. حالا ما اگه بخوایم اینها رو به نتیجه برسونیم، یعنی این سه اصل رو توی مذاکرهمون رعایت کنیم، نکاتی هستش که من تیتروار بهشون اشاره میکنم. ثبات هست. شما در ابتدای مذاکره باید مطمئن بشید که طرف مقابلتون بیشتر تمرکزش بر برابری، عدالت یا نیازه، و بر اساس ثباتی که در مذاکرتون ایجاد میکنید، بر اساس اون ادامه مسیر رو طی بفرمایید. شفافیت مورد بعدی هسته. شما باید شفاف مذاکره کنید. دو طرف مذاکره کننده ما باید شفاف باشن و برای هیچ زمینه‌ای برای هم سوء برداشت رو ایجاد نکنند. مورد بعدی رضایت هستش. باید مطمئن باشین از نتیجه این توافق احتمالی هر دو طرف رضایت دارن، چون این رضایت باعث میشه که شما منصف شناخته بشین و در نهایت به اون نتیجه نهایی، عقد قرارداد هست، فروش بیشتری شما هست، کمک میکنه. سادگی در مورد بعدی هستش که باید ذکر کنم. شما باید بدونید که این کیک مذاکرتون و این آورده میانی خودتون رو به سادگی و به سهولت بین خودتون بتونید تقسیم بکنید، به صورتی که باز هم میگم سوء برداشتی ایجاد نشه. توجیه پذیری رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، باید بدونیم که این آورده بین دو طرف قراره چجوری تقسیم بشه.
درسته.
که در ابتدا برای هم توضیح داده باشن و مشخص باشه، و طرف بعدی اگر من قراره بر اساس عدالت، یعنی بر اساس سهم و شرکه خودم بیام این برداشت رو انجام بدم، باید بتونم توجیه کنم طرف مقابلم رو که به چه دلیلی من بر اساس عدالت، برابری و یا بر اساس نیاز قرار این تقسیم کیک مذاکره رو انجام بدم. در نهایت نکته مهم ما اتفاق نظره، یعنی همه طرف‌های مذاکره باید در مورد شیوه این تقسیم با هم دیگه به یک اتفاق نظر برسن.
درسته.
موضوعی بودش که در مورد انصاف و موضوع برنامه‌تون
خیلی متشکرم
در نظر گرفتم. امیدوارم مفید بوده باشه.
متشکرم. چرا که نباشه. خانم دکتر سمانی محرمی نمین که در مورد اصول و فنون مذاکره با شنونده اون صحبت کردن. التماس داریم از شما خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار
شما خانم دکتر. اشاره کردن که امیدواریم که مفید فایده باشه، چرا که نه خانم نوازنده بزرگوار.
چرا که دنیای بی امید بله. اصلا دنیای خوبی نیست.
موافقم.